شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمت رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. خب دوستان، امروز هم در برنامه تحلیل انعکاس موضوعات گوناگون را به بحث و بررسی میگیریم، اما قبل از اعلام عناوین مهم برنامه خدمتتون بگویم که شما عزیزان میتونین که این برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.com/dari. امروز هم موضوعات گوناگون را به بحث و بررسی میگیریم، از جمله در رابطه با نگرانی تاجیکستان از وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت خواهیم کرد و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به انصراف سرپرست نمایندگی دائم افغانستان از سخنرانی در سازمان ملل. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان روز یکشنبه 3 میزان به نیابت از کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در بخش از سخنانش گفته که کشورش شاهد کار سیستماتیک برای انتقال گروه های شبه نظامی متشکل از اتباع سابق آسیای مرکزی به شمال افغانستان به منظور ایجاد کانون جدید تنش است. مهرالدین همچنین گفته طالبان به خواستای داخلی، منطقه‌ای و جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تن نداده. وزیر خارجه تاجیکستان گفته کشورش نمیتواند نسبت به سرنوشت افغانستان با جمعیت 40 میلیون نفری در همسایگی خود بی تفاوت بماند. این در حالی است که نخست وزیر پاکستان نیز از تبدیل شدن افغانستان به مکان امن تروریستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفته بود. این سخنان نخست وزیر پاکستان البته با انتقادهای شدید مقامات طالبان مواجه شد. در همین رابطه از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که این موضع‌گیری تاجیکستان را که همانند پاکستان از حضور گروه‌های تروریستی اظهار نگرانی کرده چگونه باید ارزیابی کرد؟
خب موضع‌گیری کشورهای همسایه نسبت به واقعی افغانستان بسته به زاویه ایست که اونها به مسائل افغانستان نگاه کنند. اون چرا که پاکستانی‌ها میگویند با اون چه که مقامات دوشنبه میگویند ممکن هست که از نظر محتوا یکی باشه، ولی از زاویه دیدی که به مسائل افغانستان نگاه میکنن متفاوت هست و در نتیجه اثرات متفاوت بر وضعیت افغانستان داره. پاکستانی‌ها مشکلی با گروه‌های تروریستی ندارند، بلکه خودشان حمایتگر گروه‌های تروریستی و بلکه مادر گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. بنابراین زمانی که پاکستان از افزایش گروه‌های تروریستی در افغانستان صحبت می‌کنه، منظورش این نیست که از وجود گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی بکند، بلکه به دنبال این هست که با مدیریت گروه‌های تروریستی در واقع فضای افغانستان را به سمت جدیدی هل بده و کنترل بکنه و مدیریت بکنه مسائل افغانستان را. اما اگر تاجیکستان نگرانی خودش را از گروه‌های تروریستی ابراز میکنه، این نگرانی جدی است و احساس تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه این هست که گروه‌های تروریستی از جغرافیای افغانستان اونها را تهدید خواهند کرد و گرفتاری‌ها و مشکلاتی برای اونها وجود خواهند آورد. بنابراین این زاویه دید کشورها نسبت به افغانستان باید مورد توجه قرار بگیرد تا ما بفهمیم که عمق استراتژیک و نگاه اونها کشورها چی است.
اما برخلاف اظهارات و موضع‌گیری های وزرای خارجه پاکستان و تاجیکستان، وانگی وزیر خارجه چین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که اولویت کشورش در افغانستان مبارزه با هراس افکنی و تلاش برای ثبات در این کشور است. این مقام بلندپایه چین می‌افزاید که افغانستان همکنون از هرج و مرج به سوی یک نظم اجتماعی در حال انتقال است. وانگی درباره افغانستان گفته که افغانستان در یک مسیر سخت از هرج و مرج به یک نظم اجتماعی مبدل می شود. یک راه مناسب و درست ایجاد یک چارچوب همشمول سیاسی و سیاست‌های میانه روی است. از سید احمد موسوی مبلغ در ادامه پرسیدیم که چرا چین از وضعیت حاضر در افغانستان برخلاف برخی دیگر کشورها از جمله تاجیکستان و پاکستان اظهار نگرانی نکرده است.
چین علاقمند هست به اینکه یک افغانستان باثبات در همسایگی خود داشته باشه. یک افغانستان باثبات حتی اگر یک حاکمیت دیکتاتوری و مستبد هم داشته باشه به نفع چینی هاست. سرمایه گذاری های عظیمی که چینی ها در پاکستان انجام دادن و سرمایه گذاری هایی که بخواهند در افغانستان انجام بدهند و نیازی که به بازار آسیای میانه دارند و نیازی که به ترانزیت کالا از طریق افغانستان و آسیای میانه و ایران به سمت اروپا دارن، همه اینها چین را مجاب می‌سازه به اینکه تلاش کنه تا در افغانستان یک حکومت باثبات باشه. و این حکومت باثبات هم به نظر میرسه که چینی ها فکر کردن که فقط در سایه یک حکومت همچون حکومت طالبان قابل تحقق هست. بنابراین چینی ها نه اینکه از وضعیت کنونی راضی باشن، بلکه تلاش دارن تا به حاکمیت فعلی کمک کنن تا دچار ثبات شون و در واقع به یک ثبات نسبی برسن. به همین دلیل گفته های مقامات چینی رو ما حمله بر این نباید بکنیم که یک ثبات در افغانستان فعلا حاکمیت پیدا کرده، بلکه باید اینطور تعبیر و تفسیر کنیم که چینی ها علاقمند هستند یک ثباتی در افغانستان به وجود بیاید تا از رهگذر این ثبات منافع خودشان را تأمین بکنند و به همین خاطر هم تا جایی که امکان دارد تلاش خواهند کرد تا به طالبان کمک بکنند که طالبان بر اوضاع مسلط شوند. بنابراین اعمال فشارها به سازمان ملل یا نهادهای بین المللی هم ممکن است بخشی از این تلاش چینی ها باشه و نمیشه که این را رد کرد. یعنی ما احتمال اعمال فشار چین بر سازمان ملل برای حذف برنامه سخنرانی آقای فایق را نمیتوانیم به عنوان یک گمانه از ذهن دور داشته باشیم، هرچند که سندی هم بر اون وجود ندارد. اما نکته مهمی که باز لازم هست اشاره بکنم این هست که فکر میکنم وقایع افغانستان به سمت پیش خواهد رفت که با توجه به اینکه طالبان آنچنان هم در اختیار چینی ها نیستند و بلکه هماهنگ با آمریکایی ها و پاکستانی ها عمل میکنن، چینی ها بعد از یک مدتی آزمون و خطا در رابطه با طالبان، نگرانی هایی را که کشورهای آسیایی میانه نسبت به طالبان در ذهن خود دارند، این نگرانی ها برایشان پیدا خواهد شد. اما شاید اون زمان برای مدیریت مسائل افغانستان خیلی دیر شده باشد و زمان از دست چینی ها رفته باشد.
خیلی سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با برنامه تحلیلی انعکاس از رادیو دری. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گفته که افغانستان و میانمار در 77th نشست مجمع عمومی این سازمان سخنرانی نخواهند کرد. فایق اما در توییترش میگوید که در نشست شورای امنیت که در 27 سپتامبر برگزار میشه سخنرانی میکند. او گفته افغانستان و میانمار بنابر توافق و پیشینه که سال گذشته در مجمع عمومی ایجاد گردید و صحبت نکردند، امسال هم به همان منوال افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی کنند. اما قرار است این جانب در جلسه شورای امنیت که به تاریخ 27 سپتامبر در مورد اوضاع افغانستان دایر می شود سخنرانی و اشتراک کنم. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر این باور است که کرسی سازمان ملل حق حکومت طالبان است و باید در اختیار این گروه قرار بگیرد.
امارت اسلامی من از یک نماینده واقعی مردم افغانستان باید در سازمان ملل متحد جایگاه خود را داشته باشد و از این ماجرا با کشورهای جهان و جامعه بین المللی در تماس باشد.
اما پرسشی که بعد از انصراف آقای نصیر احمد فایق از سخنرانی در سازمان ملل مطرح است ایست که چرا وی امسال در سازمان ملل سخنرانی نکرد. تحلیلی در همین باره بشنویم از داوود قیومی کارشناس سیاسی.
ببینین متاسفانه وضعیتی را که امروز افغانستان در نظام بین الملل داره یک وضعیت مناسب و یک وضعیتی که در واقع به اعتبار و جایگاه افغانستان در نظام بین الملل بی‌افزایه نیست. یک چیزی هست که همه مردم افغانستان مخصوصا کسانی که مسائل افغانستان دنبال میکنن میدانن و این که چرا افغانستان در این وضعیت قرار گرفته در حالی که شما پیشینه افغانستان را ببینین در واقع افغانستان یک عضو فعال سازمان ملل متحد بوده و در واقع رابطه بسیار نزدیکی را با سازمان ها و نهادهای بین المللی داشته. اما روی هم رفته امسال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همه ساله در ماه سپتامبر برگزار میشه در حالی که انتظار میرفت که ممکن است موضوع افغانستان یک بار دیگر در بحثایی که از طرف رهبران کشورهای مختلف مطرح میشه دوباره به عنوان یک موضوع داغ از مسئله افغانستان برخی از سخندانها و رهبرهای جهان یاد بکنند، از جمله به ویژه با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که امروز ما در افغانستان در ابعاد مختلف شاهد هستیم، عمدتاً وضعیت بشری و مشکلات اقتصادی بسیار نگران کننده است. خب یکی از وظایف این سازمان ملل متحد، مخصوصاً جلسه سالانه سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار میشه، دو هدف بسیار عمده را دنبال میکنه. یکی بحث نگرانی های امنیتی در کشورهایی که وجود داره که طبعا به صلح و امنیت جهانی تاثیرگذار است، او مثلا مورد بررسی قرار میگیره، و دیگر نگرانی هایی که از وضعیت بشری و مشکلاتی هم که برخی ملل ها دارن راجع به او بحث میشه و راجع به حل مشکلات دیدگاه ها مطرح میشه. اما در ارتباط به افغانستان، خب چرا نه تنها در جمع سخنرانی هایی که صورت گرفت به صورت جدی بحث افغانستان مطرح نشه تا جایی که من سخنرانی ها را دنبال کردم، و از سوی دیگر نماینده افغانستان یا نماینده مردم افغانستان که آقای فائق از یک سال به این طرف عنوان میکرد که ما به نمایندگی مردم افغانستان در سازمان ملل متحد حضور دارم، مشکلات و در واقع چالش هایی را که مردم افغانستان فعلا روبرو هستن باستاب میتونم و تلاش میکنم که دیدگاه کشورهای مختلف و سازمان ملل به افغانستان جلب بکنم. خب در آخرین روز سخنرانی آقای فائق هم از جمع سخنرانان هست شد. این نشانگر این است که افغانستان در یک وضعیت نامناسب در مخصوصا در نظام بین الملل قرار داره، و این وضعیت میتواند در دراز مدت تبعات منفی را به مردم افغانستان داشته باشه. در واقع آنچه که در افغانستان میگذره از یک سال به این طرف، عمدتا مشکلاتی که طالبا و گروه مخالف داره، مشکلاتی که افغانستان به او روبرو است، کمک های بشر دوستانه حدش بسیار پایین آمده، هنوز دنیا یا جامعه جهانی کشورهایی که در گذشته در بحث افغانستان برای آنها بسیار مهم بود علاقمندی بسیار جدی ندارند که تلاش بکنند که رای حل را راجع به افغانستان در نظر بگیرند. و از همه مهمتر خود جلسه سالانه سازمان ملل متحد قبلا اشاره کردم یک بحث مسئله صلح است، صلح جهانی. قطعا وضعیت افغانستان، نگرانی هایی که از حضور گروه های افراطی وجود داره به صورت مستقیم میتونه به امنیت کشورهای منطقه و جهان تاثیر بگذاره. نماینده افغانستان، مخصوصا نماینده مردم افغانستان که در واقع خودش عنوان میکرد سخنانش حذف میشه، من فکر میکنم دو علت وجود داره: یکی بی‌تفاوتی نسبت به افغانستان، و از سوی دیگر ضعف شخص نماینده، ضعف آقای فائق است که آنچه را که عنوان میکرد به عنوان مردم افغانستان در سازمان ملل حضور داره نتوانست از استیجی که سالانه در سازمان ملل متحد فراهم میشه سخنرانی بکنه، مشکلات و چالش هایی که فعلا در افغانستان وجود داره صورت واقع بینانه بازتاب بده، و خواهان نقش فعال سازمان ملل متحد در حل مشکلات افغانستان شود.
خب صحبت های محترم داود قیومی بود، کارشناس سیاسی. در ادامه بازم در رابطه با انصراف آقای فائق از سخنرانی در سازمان ملل از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدیم که عدم سخنرانی وی چه دلایل میتونه داشته باشه.
این هست که آقای فائق در اجلاس سازمان ملل به نمایندگی از افغانستان صحبت نخواهد کرد.
اما اینکه چرا ایشان صحبت نخواهد کرد، خود ایشان موضع‌گیری رسمی در این رابطه نداشته، اما گمان زنی هایی از سوی برخی از منابع در رسانه ها مطرح شده. یکی از این گمان زنی ها این هست که کشورهای حامی طالبان هم به آقای فایق و هم به سازمان ملل فشار آوردند تا از سخنرانی آقای فایق جلوگیری بکنند. شاید مستمسک این فشارها این باشد که آقای فایق نماینده حکومت جمهوری در سازمان ملل بوده و عملا فعلا حکومت جمهوری در افغانستان وجود ندارد و کسی هم مدعی حتی حکومت در تبعید هم نیست. بنابراین ممکن است که این مسئله را مطرح کرده باشند که آقای فایق از کدام دولت نمایندگی میکند و از طرفی خود طالبان هم به عنوان یک حکومت هنوز به رسمیت شناخته نشدند تا نماینده ای به سازمان ملل معرفی کنند. به همین دلیل با توجه به اینکه آقای فایق هم از سوی طالبان نمایندگی نمیکنه، این مسئله شاید برای سازمان ملل و برای برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته باشه که اساسا افغانستان را از لیست سخنرانان روز آخر حذف بسازن و خارج بکنن. منتها مسئله ای که وجود داره این هست که علارغم مشکلاتی که وجود داره، فراموش کردن افغانستان و به حاشیه بردن مسئله افغانستان یک اقدام خطرناک هست، هم برای منطقه و هم برای دنیا. درست است که در شرایط فعلی افغانستان حکومت رسمی نداره که این حکومت رسمی دنیا او را به رسمیت بشناسه، اما قضایای افغانستان و بحران افغانستان همچنان بحران اول در دنیا هست و میتواند باشد. با توجه به اینکه نگرانی کشورهای منطقه و جامعه جهانی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان بسیار جدی است و طالبان هم گام‌های کوچکی حتی برای این که خواسته های مردم افغانستان و توقعات جامعه جهانی را برآورده بسازد برنداشتند، از این جهت انتظار نمی‌ره که بحران افغانستان به این زودی‌ها حل و فصل شود. بنابراین پاک کردن صورت مسئله و حذف آقای فایق از سخنرانی و این که مسائل افغانستان توسط ایشان و مشکلات مردم افغانستان توسط ایشان در سازمان ملل مطرح نشود، به نظر می‌رسد که راه حل مواجهه با بحران افغانستان نیست و باید برای این مسئله فکر سنجیده شود. بالاخره آقای فایق درست است که فعلا حکومت جمهوری وجود نداره، اما نماینده رسمی افغانستان در سازمان ملل بوده و رسمیت او هم هنوز ساقط نشده و به عنوان نماینده مردم افغانستان حداقل میتواند در این اجلاس صحبت بکنه و بخشی از وقایع و حقایق افغانستان را بیان بکنه.
سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های عزیز همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. امیدوارستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. نگاهی داشتیم به موضوع سخنرانی نکردن آقای نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل. دوستان عزیز، خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر درباره مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و همچنین برنامه‌های رادیو دری به ویژه برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. مستند ردپایی به سوی دریا با موضوع امام رضا علیه السلام و کاروان پیاده‌روی مهاجرین افغانستانی و کارگردانی محمد مهدی احمدی، مهاجر افغانستانی مقیم ایران، در فرهنگسرای انقلاب مشهد مقدس اکران شد. این مراسم با حضور مسئولین اداره اتباع مهاجرین خراسان رضوی و دیگر شخصیت‌های اجتماعی فرهنگی برگزار گردید. مستند ردپایی به سوی دریا با موضوع امام رضا علیه السلام و کاروان پیاده‌روی مهاجرین افغانستانی مقیم مهمان شهر تربت جام ساخته شده است. این سومین اثر آقای محمد مهدی احمدی، فیلمساز و مستندساز مهاجر افغانستانی می باشد. گفتنی است که محمد مهدی احمدی در سال 1396 دبیر اولین جشنواره فیلم کوتاه و بلند ویژه مهاجرین افغانستانی در ایران بوده است. محمد مهدی احمدی درباره مستند ردپایی به سوی دریا توضیحاتی داده به همکار ما در رادیو دری.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو دری. بنده محمد مهدی احمدی هستم، فیلمساز و مستندساز مهاجر افغانستانی. به همه عزیزان شهادت امام رضا را تفسیر درز میکنیم. ما به همین آسانه خب مستندی ساختیم در رابطه با موضوع امام رضا که کاروان پیاده مهاجرین افغانستانی مهمان شهر تربت جان بود. این مستند با رویکرد اجتماعی فرهنگی ساخته شده و خب من خودم شخصا سالهای گذشته کاروان را می‌دیدم که تقریبا 10 ساله کاروان مهمانشهر تربتجان که مهاجرین افغانستان حضور دارن، هر ساله کسایی که نمیتونن به پیاده روی اربعین شرکت کنن یا به عنوان دیگه که جامندگان اربعین هستن، خب کاروانی تشکیل میدن به تقریبا اینا 5 روز توی راه هستن که تا به روز شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی میرسن. خب ما همین باعث شد که دیدیم یک دو سری کاروانی شدیدیم، واقعا نظر ما رو جلب کردن، گفتیم خب کسایی هستن که اینجا واقعا زحمت میکشن یا بالاخره اون کارهایی که در حوزه فرهنگی و مذهبی مهاجرین افغانستانی را میندازن همچین کاروان، خب تبدیل به مستندش کنیم. همین شد که ما همراه کاروان 4 روز توی راه بودیم و عرضم به خدمت شما که این مستند رو تهیه کردیم از بچه های مهمانشهر. خب داخل این مستند هم که خوشبختانه روز شنبه اکران عمومی داشتیم، این مستند با حضور مسئولین محترم اداره کل امور اطفا و مهاجرین خارجی و برخی از فعالان فرهنگی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد، و خوشبختانه این مستند هم تکمیل شد و اکران شد. و خوشبختانه خب دیدگاهی که مسئولین داشتن و بالاخره خب مهاجرین افغانستانی که از مهمانشهر تربتجان میاد، خب اینا حدودا 500 نفره و مسئولین هم فکر نمیکرد که همچین کاروان بزرگی باشه، و خوشبختانه دیدگاه مثبتی داشتن.
خب صحبت‌های محترم محمد مهدی احمدی بود، فیلمساز و مستندساز مهاجر افغانستان در رابطه با مستند ردپایی به سوی دریا. سازمان ستامه جهانی اعلام کرده تلاش‌های جهانی برای نابودی فلج کودکان یا پولیو در افغانستان و پاکستان جریان دارد. زبیر ودود یکی از کارشناسان ارشد سازمان ستامه جهانی ابراز امیدواری می‌کند که تلاش‌ها برای نابودی بیماری فلج کودکان در این دو کشور نتیجه بخش خواهند بود. او در این باره گفته تلاش‌ها برای ریشه‌کن ساختن پولیو در این دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان ادامه دارد. این دو کشور هنوز هم گواه رویدادهای پولیو است و این تلاش‌ها نتیجه بخش خواهد بود. از سوی هم وزارت ستامه حکومت موقت طالبان میگوید که 3 میلیون کودک که در ولایت‌های جنوب و جنوب شرق کشور از واکسن پولیو دور مانده بودند واکسن شدند، اما هنوز هم بیماری پولیو در افغانستان صفر نشده است. روند واکسن این 3 میلیون کودک از شروع سال روان میلادی آغاز شده بود. شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت ستامه طالبان اعلام کرده در برخی ساحات ولایت‌های جنوبی این کمپاین کمتر بود، ولی حالا هیچ ساحه‌ای نیست که کمپاین در آن صورت نگرفته باشد. عمر فاروق باشنده کابل گفته وزارت ستامه در تهیه واکسن‌ها کمک کنند، همچنین مردم باید با کارمندان وزارت ستامه همکار باشند. طبق اطلاعات وزارت ستامه در یک سال گذشته 2 رویداد مثبت فلج کودکان در پکتیکا و کنر به ثبت رسیده. مربیان و فوتبالیست‌های تخار به خاطر غیبت طولانی رئیس فدراسیون تخار دست به اعتراض زدند. گفته می شود که بیش از 4 سال است که فدراسیون فوتبال تخار مسئول ندارد و این برای فوتبالیست‌های این ولایت مشکلات زیادی ایجاد کرده. همکارم خاوری از تخار گزارشی در همین باره تهیه کرده.
شماری ورزشکاران در تخار در واکنش به غیابت دائمی مسئول فدراسیون فوتبال این ولایت دست به اعتراض زدند. معترضان با مسدود کردن درب فدراسیون فوتبال در تخار خواهان معرفی مسئول جدید و کارا در این بخش شدند. مربیان تیم‌های فوتبال در تخار میگویند 4 سال می‌شود که مسئول فنی فدراسیون در تخار حضور ندارد و ورزشکاران با نبود مسئول به مشکل جدی مواجه شده اند. خلیل احمدی یکی از بازیکنان باشگاه پیروزی در تخار میگوید مسئول فدراسیون فوتبال تخار غایب است و الا معرفی مسئول جدید درب فدراسیون در این ولایت مسدود میباشد.
کل شما ورزشکار هستید، این مردمی که میبینین ویدئویی که گرفتار هستین تمام ورزشکار است که یا همراه رئیس سمیه همراه فدراسیونی که خودش غایب است موجود نیست، مشکل دارن تا ای که حیات از کابل بیا فدراسیون قسم می باشه. کلیگی تیار هستین؟ به هم نظر هستین؟
سیف الله مربی یک از باشگاه‌ها در این ولایت است. او میگوید 4 سال می‌شود این فدراسیون مسئول ندارد و شخصی گماشته شده غایب می‌باشد. او می‌افزاید کسی مسئول فدراسیون فوتبال در تخار باید معرفی شود که همیشه حاضر و در خدمت ورزشکاران قرار داشته باشد.
یا هم مسئول فوتبال کلاب تحسین امروز با جمع دوستا و مربی و بازیکنان دیگه همینجا جمع آوریم به خاطر عدالت‌خواهی و دادخواهی. مدت 4 سال میشه که فدراسیون رئیس غایبی داره. در ضمن ما کسی رو میخوایم که حاضر باشه برای تیم ما خدمت کنه. در فدراسیون وقتی که بزرگ نباشه دیگران میتونه که سوء استفاده کنه و مشکلات ما روز به روز زیاد میشه. به خاطر ما آمدیم اینجا عدالت خواهی کردیم که تایی که یعنی ترجیح شد و بیاد و مشکلی ما رسیدی کنه.
سلطان احمد مربی باشگاه تخار کلاب که در جمع معترضین حضور دارد میگوید از چند سال بدین سو دنبال یک شخص بی‌طرف و کارا در رأس فدراسیون میباشند، اما دفتر مرکزی فدراسیون فوتبال افغانستان در این خصوص توجه نمیکند. او اضافه میکند که الا رسیدگی به این مشکل در فدراسیون را مسدود نگه میدارند.
قسمی که شما اعتراض ورزشکارا را دیدیم اثر کردگی از مربی است که اون لوحه اعتراض هم بند است. ما چندین سال سالی به خاطر دادخواهی در رأس فدراسیون فوتبالمان یک آدم بی‌طرف، یک آدم قانونمند، یک آدم حمایت از قانون میکرده، از قانون حمایت میکردگی میخواهیم، مگر متاسفانه به حرفای ما شنیده نشد. امروز تمام ورزشکارا به این تصمیم رسیدن که به این نتیجه رسیدن که باید دروازه فدراسیون فوتبال تا وقتی که به حق قانونی ما رسیدگی صورت نگیره باید بند باشه. حق قانونی ما البته جدا از این که ما قانون خود فدراسیون فوتبال افغانستان بالای خودمان حاکم شدن نمی خواهیم که حاکم نمیشه. خواسته های افراد ذی‌دخل و منفعت خواه در داخل تطبیق میشود. به جز از این ما می خواهیم کسی باشه که بی‌طرف. مگر متاسفانه با دیدارهای مکرر در مرکز ده ماه پیش ما رفتیم مرکز، در همین تغییر وضعیت سیاسی که امارت اسلامی حاکم شد ده ماه پیش رفتیم مرکز که به خواست ما رسیدگی صورت بگیره. هیئت از مرکز آمد که باز هم ما همی اعتراض داشتیم، باز هم چندین دفعه ما خودمون به دفتر خودمون مراجعه کردیم که فدراسیون فوتبال یک فدراسیون مردمی است، باید به این رسیدگی صورت بگیره. متاسفانه هیچ کدام از مسئولین حاضر نشد که به سوال ما پاسخ بگه. به او خاطر امروز تصمیم گرفتیم که ما باید به حق خود باید برسیم.
مربی باشگاه بنیاد نور میگوید چند بار به مرکز رفتن و روی این موضوع صحبت نمودن، اما نتیجه‌ای در پی نداشته است. او می‌افزاید باید یک فرد جدید در رأس این فدراسیون قرار بگیرد و بیشتر از این چیزی دیگر نمی‌خواهند.
ما به خاطر دادخواهی عظیم کابل هم شدیم، اونجا جلساتی را همراه مسئولین بخش داشتیم. متأسفانه اونجا یکان وعده و وعیدی که بر ما شد تا هنوز عملی نشده. ما کدام چیز دیگر زیادتر از این نمیخواییم. یک کسی را میخواییم که همیشه اینجا موجودیت داشته باشه، برای ما خدمت خودت بکنه، چون جوان ها همه روزه زحمت میکشن. امروز شما شاهد هستین که ما نه جای برای تمرینات مناسب داریم و نه گفته که دامه که تیمام سیف سرمی که بروز بروز بر حالت خراب شدن هست. در بناهای فوتبال هم که ما شما میبینیم امروز خصوصا کسایی هستن که خیلی مشکلات دارن. ما نمیتونیم وقتی که رئیس اینجا موجود نباشد این مشکلات را کی میدونه داشته
باشیم؟ با تلاش های مکرر موفق نشدیم تا دیدگاه سمیع الله مسئول غایب فدراسیون فوتبال تخار را با خود داشته باشیم. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خب گزارش همکارم خاوری بود از تخار در رابطه با غیبت طولانی رئیس فدراسیون تخار. اما حکومت موقت طالبان محدودیت‌های تازه‌ای را برای فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان اعلام و اعمال کردند. منابع آگاه در رسانه‌های تصویری کابل می‌گویند و مدیران رسانه‌ها اعلام شده که پس از این مهمانان بحث‌های سیاسی را تنها با معرفی طالبان دعوت کنند. همچنین تأکید شده است که مصاحبه های زنان پس از این فقط با چهره پوشیده ضبط و منتشر شود. گروه طالبان همچنین اجرای مشترک مجریان زن و مرد را در برنامه های تلویزیونی ممنوع کرده است. طالبان پیش از این نیز محدودیت های زیادی در رسانه ها وضع کرده بودند که البته ماده یک سال گذشته حدوداً بارها باعث شاید نگرانی بودیم در رابطه با این موضوع که هم در داخل و هم در خارج از افغانستان به کرات در این باره صحبت شده بود. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و هرجمن که همراه ما هستید تا این لحظه با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اما در پایان یک موضوع خدمتتان بگوییم که انشاءالله فردا در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و گفتگوی هم در همین باره تقدیم حضورتان میشه. شیخ یوسف القرضاوی، روحانی مشهور مصری و رئیس اسبق اتحادیه علمای مسلمان، در سن 96 سالگی درگذشت. شیخ قرضاوی روحانی سنی مذهب مصری تباری بود که تابعیت قطری داشت و بنیانگذار و رئیس اسبق اتحادیه جهانی علمای مسلمان بود. او همچنین از ایدئولوژی‌های اخوان المسلمین به شمار می‌رفت و به سبب موضع‌گیری‌هایش علیه برخی از حکام عرب و سران کشورهای غربی شهرت زیادی به دست آورده بود. در همین باره انشاءالله فردا گفتگوی تقدیم حضورتان میشه در رابطه با شخصیت شیخ یوسف القرضاوی و نقشی که داشت به خصوص در کشورهای اسلامی. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. سپاسگزاریم از همراهیتان. یک بار دیگر در شب شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام تسلیت و تعزیت دوباره داریم خدمت یکایکتان. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های همه شما عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره و همه ما و شما البته بتانیم که از پیروان صدیق بزرگان دین خود باشیم. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. به سایت ما سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. التماس دعا و خدا نگهدار.
پس از یک زیارت نصیبم کن آقا شهادت. ای غریب مصیبت میخوانم، مصیبت میخوانم، بیا و بدادم برس ای جوادم، که در کن چه غربت ز پاهم چو مادر فتادم. ای غریب خراسان، ای غریب خراسان، شما با همین هیا
سالی شهادت امام رضا بریم مشهد سینه بزنیم تو حرمش بگیم ای غریب خراسان تو بر بالین تو سرم را بنهادم به یاد عاشورا و جدم افتادم تو بر بالین تو سرم را بنهادم به یاد عاشورا و جدم افتادم سر پور لیلا به بالین بابا سرش فرز خون و تن اطهرش اربن اربا یبن زهرا حسین جا یا جواد الائمه یا جواد الائمه دل امام رضا رو به دست بیار یا جواد الائمه
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه وقتی بالای سر بابا رسید چی میگو وجود ناز و کتا زرده ی گزند مباد تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد حالا امام رضا رو صدا بزن یا رعوف الائمه
یا رعوف
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران 7:30 دقیقه با وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری هماهنگی امور زائران ولایت خراسان رضوی گفت از 27 سنبله تا پایان یکشنبه شب 4,200,000 زائر و کلان شهر مشهد وارد شدند. حجت الاسلام حجت بن‌آبادی نژاد معاون هماهنگی امور زائران ولایت خراسان رضوی افزود با ورود این شمار از زائران تاکنون 64% از ظرفیت 690,000 نفری اسکان رسمی موقت و اضطراری تکمیل شده است. حجت الاسلام حجت بن‌آبادی نژاد تصریح کرد واحدهای اقامتی رسمی با بیش از 90% تکمیل ظرفیت بیشترین میزان اقامت را دارد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناماز برگزاری نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت این نهاد با محوریت افغانستان خبر داد. یوناما امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان فردا 27 سپتامبر برگزار می شود. قرار است در این نشست مارکس پوتسل معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان سخنرانی کند و از وضعیت افغانستان اطلاعاتی به شورای امنیت ارائه دهد. این در حالی است که سازمان ملل متحد سخنرانی نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان را در 77 نشست مجمع عمومی سازمان لغو کرده است. نصیر احمد فائق در مصاحبه با خبرنگاران گفت طبق توافق سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل نمایندگان افغانستان و میانمار امسال هم مانند سال گذشته در مجمع عمومی سخنرانی نمی کنند. وی افزود با این حال در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت در مورد اوضاع افغانستان سخنرانی می‌کند. این مقام افغانستانی نشست شورای امنیت را مهم خواند و گفت با نمایندگی از مردم در نشست شورای امنیت که پیرامون موضوع افغانستان برگزار می‌شود صدای مردم افغانستان خواهد بود. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان یک شنبه سوم میزان به نیابت از کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در بخشی از سخنانش گفته که کشورش شاهد کار سیستماتیک برای انتقال گروه‌های شبه نظامی متشکل از اتباع سابق آسیای مرکزی به شمال افغانستان به منظور ایجاد کانون جدید تنش است. مهرالدین همچنین گفته است که طالبان به خواست‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تن ندادند. وزیر خارجه تاجیکستان گفت کشورش نمی‌تواند نسبت به سرنوشت افغانستان با جمعیت 40 میلیون نفری در همسایگی خود بی‌تفاوت بماند. این در حالی است که روز گذشته صدر اعظم پاکستان هم از تبدیل شدن افغانستان به مکان امن تروریستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفته بود. این سخنان صدر اعظم پاکستان با انتقادات شدید مقامات طالبان مواجه شد. رسانه‌های افغانستانی از پیدا شدن یک گور جمعی در منطقه اسپین بولدک قندهار خبر دادند که هویت دفن شدگان آن نامشخص است. در پی اعلام این خبر گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات کامل در این باره شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید مهم این است که بقایای این اجساد آسیبی بیشتری نبینند تا معاینات پزشکی قانونی به درستی انجام شود. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر هم خواهان همکاری طالبان با سازمان ملل در این باره شد و اظهار داشت برای اطمینان از اینکه این حادثه منجر به قتل‌های تلافی جیانه نمی‌شود، مقامات باید با سازمان ملل متحد و دیگران همکاری کنند تا اطمینان به دست آید که ساحه پاکسازی شده و موضوع تحت بررسی کامل قرار دارد و مشخص شود که چه چیزی واقع شده است و دفن شدگان چه کسانی هستند. همچنین نیازمندی و نگرانی‌های خانواده‌های قربانیان کاملاً رعایت شود. در واکنش به این خبر و ماهیت دفن شدگان آن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با انتصاب این گور جمعی به جنرال رازق و رادیو آزادی گفت بله، یک قبر از زمان ظلم‌های جنرال رازق پیدا شده است. یک گروه 55 نفر از شهروندان سیک هند افغانستان را با مقصد دهلی نو ترک کردند. با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان فشارها و تهدیدها ضد شهروندان سیک در این کشور افزایش یافته است. علاوه بر این، بر اثر انفجار چند ماه پیش در مرکز مذهبی سیک ها در کابل، شماری از سیک ها کشته و یا مجروح شدند. این گروه از شهروندان سیک مقیم افغانستان شامل 55 نفر دیروز با پروازی از کابل وارد دهلی نو شدند. پیش از این گروهی متشکل از 60 سیک افغان در 11 سپتامبر نتوانسته بودند با متون مقدس هندوها از افغانستان خارج شوند. هرجندر سنگ دهمی رئیس سازمان مدیریت عبادتگاه های سیک ها گفته است بسیار ناامید کننده است که مقامات افغان اجازه نمی دهند کتاب مقدس سیک ها از افغانستان خارج شود. ادامه خبرها. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدید عملیات خود علیه موازی گروهک‌های تروریستی در کردستان عراق را آغاز کرده است. پیش از این و در روز شنبه دوم ماه میزان هم واحدهای نیروی زمینی سپاه در پاسخ به اقدامات اخیر گروهک‌های تروریستی مستقر در شمال عراق حملاتی را علیه مقرها و اماکن استقرار این گروهک‌های تروریستی انجام داده بودند. یگانهای قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه امروز حملات توپخانه‌ای و پهپادی خود با مواضع گروهک‌های تروریستی مستقر در کردستان عراق را از سر گرفتند. در این عملیات سپاه با بکارگیری واحدهای توپخانه‌ای و پهپادی در حال هدف قرار دادن مواضع گروهک‌های تروریستی است. در این حملات از تسلیحات هوشمند و نقطه زن برای در هم کوبیدن مقرهای تجمع و مراکز آموزشی و عملیاتی گروهک‌های تروریستی استفاده شده است. فرمانده مرزبانی انتظامی ایران فراجا از افزایش تجهیزات نیروهای مرزبانی خبر داد. سردار سرتیب احمد گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره افزایش تجهیزات نیروهای مرزبانی گفت بیش از 90% از تجهیزات مرزبانی بومی و تولید داخل و محصول دانش و تخصص جوانان ایرانی و شرکت‌های دانش بنیان داخلی است، به گونه‌ای که با بکارگیری تجهیزات بومی نظارت های مرزی در گلوگاه های ورودی و خروجی با دقت و سرعت افزایش یافته است. سرتیپ گودرزی با اشاره به افزایش تجهیزات مرزبانی در حوزه دریایی و جلوگیری از قاچاق در دریاها افزود، امکان پایش از مرکز و ستاد مرزبانی تا دوردست‌ترین برجک با بهره گیری از تجهیزات نوین فراهم شده است و تجهیزات برتر و نوین در کنترل و نظارت های مرزی به شکل ویژه ارتقا یافته است. فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه وزارت دفاع ایران هم با تمام توان ساخت شناور را در دستور ساخت قرار داده است، ابراز امیدواری کرد تا در روزهای آینده بیش از 60 الی 70 فروند شناور مناسب و دریابانی مرزبانی تحویل داده شود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد تحریم کنندگان دارو چگونه می توانند نگران حقوق بشر در ایران باشند. مقامات اتحادیه اروپا همواره همسو با سیاست‌های کاخ سفید در خصوص اثرات تحریم‌ها بر زندگی شهروندان ایرانی سکوت کرده‌اند. مقامات اروپایی از آشوب‌های چند روز گذشته و اغتشاشگران در ایران حمایت کردند و مدعی شده‌اند تحریم‌های را علیه ایران به اجرا بگذارند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر استانداردهای دوگانه حقوق بشری اتحادیه اروپا در توییتی نوشت کشورهای اروپایی که از ارائه دارو امتناع می‌ورزند و موجبات مرگ کودکان معصوم را فراهم می‌کنند چگونه می‌توانند نگران وضعیت حقوق بشر در ایران باشند؟ باقری کنی امروز در توییتر نوشت سکوت کارکننده و فراپایبندی اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی آمریکا و نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر مردم بیگناه ایران که در گزارش ویژه سازمان ملل مستند شده است، بیانگر استانداردهای دوگانه این نهاد در حوزه حقوق بشر است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران افزود کشورهای اروپایی که حتی از ارائه دارو و پانسمان مورد نیاز برای کاهش مصائب و آلام بی پایان کودکان پروانه‌ای امتناع می‌ورزند و موجبات مرگ این کودکان معصوم را فراهم می‌نمایند، نمی‌توانند نگران وضعیت حقوق بشر در ایران باشند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
خداوند بخشایشگر مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده پاک ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام. از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. دوستای عزیز، برنامه امروز رازهای زندگی رو با موضوع آداب و وظایف فردی دنبال می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با شما از اهمیت تعلیم و آموختن و جایگاه پر ارزش علم و فراگیری آن و تأثیر اندیشه و تعقل در سبک زندگی سخن گفتیم. در برنامه امروز هم ما قصد داریم از کار و تلاش و اهمیت آن در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم و دعوت میکنم که با ما همراهی کنید. یکی از مسائل مهمی که در سبک زندگی هر فرد میتواند نقش تعیین کننده داشته باشد، اشتغال به کار و حرفه‌ای خاص است. داشتن شغل و حرفه علاوه بر بهره‌های مادی در بهداشت و سلامت روح و روان انسان نیز نقش بسیار تعیین کننده دارد. اسلام در ارائه سبک زندگی مطلوب از کار و تلاش به عنوان عامل مهم و ضروری یاد میکند. کار و شغل از جمله امور مهم و حیاتی در زندگی انسان است و آدمی در پرتو کار و تلاش و نیازهای جسمی و روحی خود پاسخ می دهد. نقش کار و کوشش در همه زوایای زندگی انسان مشهود و آشکار است. حتی می توان گفت که کار به طور مستقیم و غیر مستقیم بر حالات روحی و روانی و طرز تفکر و ارزش‌های انسان تأثیر می گذارد. دوستای عزیز، بشر برای ادامه حیات و دوام زندگی خود باید به کار و تلاش بپردازد. آرزوها و اهداف ارزشمند بدون همت و کوشش مستمر دستیافتنی نیست. هر فرد یا ملتی که بخواهد به قله‌های پیشرفت دستیابد و سنگرهای موفقیت را فتح کند، باید از تناسایی و سستی پرهیز کند. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
فواید کار، برکات کار. یک، شکوفا شدن استعدادها، کار نیکو کردن از پر کردن. دو، کار برای سلامتی. سه، پر کردن ایام فراغت، مانع فتنه و فساد. زن پیغمبر ام سلمه کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری زشت کار بکنی، فرمود زن مرد بیکار باشه فتنه میکنه. توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، عزت و خودکفایی. آدمی که کار داره پول داره، کمک به دیگران هم میکنه، کمک علمی فنی مالی به دیگران. تشکر از خداوند. کسی که خدا بهش بازو داده، عقل داده، از بازو و فکرش استفاده کنه، یعنی شکر عملی. نشاط و شادابی. آدمای بیکار افسردگی بیشتر دارن. خب کار سبب تولید بیشتر، اگر مردم کار بکنن تولید بیشتر میشه، تولید که بیشتر شد جنس فراهم میشه، جنس که فراهم شد ارزون میشه. خب آقای قریتی، خودت چرا کار نمیکنی؟ خودت چرا کار نمیکنی؟ کار فکری هم کاره، معلم، استاد دانشگاه، طلبه، اونم کاره. اصلا فکر کردن، یک ساعت فکر از ساعتها و سالها کار غیر فکری مهمتره.
سپاس از همراهیتان دوستای عزیز. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را شنیدید. همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و دعوت می‌کنم با ما همراهی کنید. از عزیزان، تمدن‌های عظیم بشری در طول تاریخ با همه تنوع‌ها و تفاوت‌هایشان حاصل تلاش خستگی ناپذیر انسان‌هایی بودند که با بهره‌گیری از استعدادهای خدادادی توانستند به نقش آفرینی در عرصه هستی بپردازند. همچنین پیشرفت علوم مختلف در عصر کنونی همچنان تحقق اندیشه پرواز انسان در آسمان و تسخیر فضا، درمان بیماری‌های صعب العلاج، احداث راه‌ها و تونل‌ها و واحد‌های عظیم صنعتی، دنیای شگفت انگیز ارتباطات دیجیتالی و غیره، همه نتیجه اندیشه و کار انسان است که باید بدیده تحسین به آنها نگریست. اگر جریان کار در زندگی بشر متوقف شود، روند رکود و فنای او آغاز می شود. ویل درانت، نویسنده آمریکایی کتاب تاریخ تمدن، می گوید تندرستی در کار کردن است. اشتغال یکی از رموز خرسندی و خوشنودی انسان در زندگی است. به نظر من بهتر است که از خدا مال و ثروت نخواهیم، بلکه توفیق کار و عمل بخواهیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. انشالله که زندگیتان سراسر سلامت و سعادت و برکت باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در شب شهادت هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم. از جوار بارگاه منور و ملکوتی این امام همام این مناسبت را به همگی شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. و پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان شنونده شد مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همگی ایتان را با خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.